محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه و علی آبائه و ابنائه السلام صلواتی جهت عرض تسلیت تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و اشرف رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله و امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. از بنیادی ترین اندیشه های قدیم و دقیق و مستقیم شیعه اعتقاد به عصمت عترت و این 14 نور پاک است. ما معتقدیم که حضرت ختمی مرتبت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و 11 امام دیگر اینان معصومند از گناه و از اشتباه، نه گناه میکنند و نه اشتباه میکنند. و البته این 14 معصوم را که میگوییم معصومند، معنایش این نیست که معصوم دیگری وجود ندارد. اعتقاد شیعه این است که 124,000 پیغمبر خدا معصوم بوده و این اعتقاد ماست، اعتقاد سنیان نیست. اعتقاد ما نسبت به پیامبر اکرم این است که پیامبر اکرم از بد و تولد تا به هنگام رحلت و شهادت معصوم بوده اند. سنیان چند دسته شده اند. برخی میگویند که پیغمبر از لحظه نزول قرآن به بعد معصوم است. برخی میگویند که فقط از لحظه بعثت، اون هم فقط در رساندن قرآن معصوم است، تو کارهای خودش معصوم نیست. ببینید چقدر عقیده منحطی دارن و مختلف شدن. اما اعتقاد شیعه این است که پیامبر اکرم و نیز دیگر 14 معصوم از بد و تولد تا هنگام مرگ نه گناه میکنند و نه اشتباه میکنند. البته اعتقاد ما نسبت به پیامبران هم 124,000 پیغمبر همین است. مرحوم سید مرتضی علم الهدا زعیم شیعه، عظیم شیعه در زمان خود از متکلمین ما بلکه سید المتکلمین کتابی دارند به نام تنزیه الانبیا. در اون کتاب تنزیه الانبیا شبهات پیرامون عصمت انبیا از جمله داوود، از جمله یوسف و از جمله لوط و از جمله ابراهیم و از جمله آدم تک تک رو جواب دادن. حضرت رضا سلام الله علیه در بحثی که با آخوندهای سنی در مرو داشتن اشکالات اونها و مأمون رو جواب دادن در عصمت انبیا. مثلا فرض بفرمایید مأمون از امام رضا سوال کرد که آقا قرآن کریم میگوید لقد همت بهی و هم بها. زلیخا همت گماشت به یوسف که او رو به زنا وابدارد و قرآن میگه و هم بها، و یوسف هم همت گذاشت به زلیخا. یعنی یوسف قصد معاشرت و زنا با زلیخا داشت. لولا ان را برهان ربه. حضرت رضا فرمودن نه، معنیش این نیست. لقد همت بهی زلیخا، قصد کرد که یوسف رو به زنا وابدارد و هم بها، یوسف هم قصدش رو و عزمش رو جزم کرد که اگه بخواد به زور، چون یوسف غلامش بوده دیگه، برده بوده، اگر بخواد به زور وادارش کنه بکشه اصلا زلیخا رو. بعد مأمون گفت به چه دلیل؟ امام رضا فرمودن بقیه آیه رو بخون که قرآن میفرماد و کذالک نصرف عنه السوء والفحشاء، این چنین بود که ما بدی را و فحشا را از یوسف دور کردیم. فرمود فحشاش همین بود که زلیخا قصد زنا کرده بود، سوءش هم که بد میشد دیگه، اگه بد میشد، اگه میزد و زلیخا رو میکش خیلی جرم بالا بود، زن عزیز مصر رو کشته بود. ما بدی را که زلیخا رو بکشه و فحشا را که زلیخا وادارش بکنه به زنا از او دور کردیم. مأمون گفت لقد فرجت عنی فرج الله عنك یا ابوالحسن، گره اعتقادی، گره مشکل بحران فکری من رو در این آیه شما گشودید، خدا گره از کارتان بگشاید. و مفصل کتاب نوشتن در تنزیه الانبیا و عصمت انبیا. آیا انبیا که معصومن به مانند معصومین ما و 14 معصوم معصومن؟ نه. چطور؟ عصمت مقوله به تشکیکه، یعنی درجاتی داره. ببینید در روی کره زمین چند تا کوه داریم؟ فراوان، مثلا رشته جبال زاکروس هست، رشته جبال البرز هست، رشته جبال مثلا آند در اروپا مثلا هست، این همه کوه هست. خب در بین کوههای دنیا 5 تا کوه برترن، بلندترن، مثل اورست، مثل هیمالایا و مثل مثلا دماوند. اینها برترن، بلندترین کوههایند در دنیا. همه انبیا از سطح مردم به مانند کوه بالاترن، والاترن، معصومن، اما یکیشون پایینتره، یکیشون بالاتره. درجات خود انبیا هم فرق میکنه. 5 تا نبی در بین اینها اولوالعزمند، بقیه عادی هن. برخی پیغمبر بودن برای 1-2 نفر، پیغمبر بودن برای 5 نفر، برخی پیغمبر بودن برای کل بنی اسرائیل، نوح پیغمبر بوده برای کل عالم. خب این 14 نور مقدس ائمه ما، اینها ذروه اولیایند. ذروه یعنی قله، قله های برتر عصمتند. سوال اینه که اصلا مفهوم عصمت یعنی چی؟ عصمت یعنی نگه داشته، نگه داشتن. معصوم یعنی کسی که نگه داشته شده از گناه و از اشتباه. یک کسی سوال میکنه که خب آقا اگر خدا اینها رو به زور نگه داشته و مجبورن، دیگه اینکه این کمالی نیست، این هنری نیست. ولی جواب این است که ائمه اختیار دارن برای گناه و اختیار دارن برای اشتباه، اما فکر گناه هم نمی کنن. نه گناه نمی کنن، تصور گناه هم نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن. یک کسی ممکنه بگه که آقا چطور همچین چیزی ممکنه؟ ببینید یه شمعی رو اینجا روشن بکنید، یه شمع چقدر نور داره در مقابل خورشید؟ نور داره این؟ نه. اصلا میشود گفت شمع نور داره در مقابل خورشید؟ نه. خیلی 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 ناچیزه در مقابل خورشیدی که تمام این کهکشان ما رو، که نه، این منظومه شمسی ما رو روشن میکنه. تمام روز به خورشید روزه. خب یه شمع هم نوره، نور خورشید هم نوره. ما هم در یک سطح بسیار ناچیز، جزئی 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 جزئی، مثل همون شمع، یک قدری از معصومیت رو خدا به ما میده. چطور؟ منشأ عصمت علمه، علم به خباثت گناه و به خطرناکی گناه. الان یک کسی که پدر مادر داره، یا آدم مثلا حرومزاده نیست، یا آدم نجیب، حتی تصورشو میکنه، تخیلشو میکنه که با محرم خودش زنا کنه؟ نه. میکنه؟ فکرش هم نمیکنه. چرا؟ مثلا به ذهنش خطور نمیکنه. اینقدر شنی میدانیم که الان منی که دارم میگم شما ناراحت میشید، درسته؟ شاید کسی بگه آقا اصلا این مثال متناسب با منبر نبود. نه، اصلا فکرش هم نمیکنه. چرا؟ چون خدا این علم رو بهش داده، عقلش سر جاشه که آقا محرم انسان، ناموس خود انسان. یک انسان بخرد، یک انسانی که دیوانه نیست، معذرت میخوام، مجبوریم برای تفهیم مطلب این مثال رو بزنیم، ممکنه نجاست از او زمین بخوره؟
مدفوع خودشو بخوره؟ نه. حواسشو میکنه؟ نه. اصلا فکرشو میکنه؟ نه. الان که من میگم شما چندشتون میشه که هرچه مثال بدی بودین، بدم هست واقعا، حتی به تو خواب شبش هم نمیبینه، تخیل نمیکنه که مثلا نجاست بخوره. چرا؟ چون میداند نجسه، میداند آلوده است، میداند کثیفه، مدفوعه، ایش بخوره. خدا به اهل بیت علمی میدهد که تمام گناهان رو، قذارتش رو و نجاستش رو به اون حد میبینند. حضرت رضا فرمود گناهان نجاست هایی دارند که بوی عفن و مردار به انسان میده. فتعطروا بالاستغفار، خودتون رو عطر بزنید به استغفار، خوشبو کنید به استغفار. برخی از اولیاء خدا بودن که شخصی که می آمده پیششون می گفتن فلان بوی گندو داری میدی، همچین گناهی کردی؟ حتی بوی گندو و گناه ها با هم فرق میکنه، بوی گندش. اون کسی که خدا علمش رو بهش میده گناه رو مثل مدفوع میبینه. لذا فکرش هم نمی کنه. یک سیمی برق سفازه، شما می دانید این برق سفازه و سیم هم برهنه است. تصورشو می کنید، تخیلشو می کنید، حواسشو می کنید که همین سیمه رو مثلا تو دستم بگیرم، نه. تصورشو می کنید که مثلا یه میخی بردارم بکنم تو این پریز به دستم بگیرم، نه، میگم دیوانه. تصورشو می کنید که یه اتویی که سرخ سرخ مثلا بردارم یک بوس داغی از این اتو بگیرم، نه. و خودم، چون میدانید خطرناک، میدانید سوزاننده است، میدانید هلاک کننده است. ائمه میدانند که گناه مهلکه، میدانند سوزاننده است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. قرآن میفرماید کسانی که مال یتیم ها رو میخورن توی شکم خودشون دارن آتیش میخورن. لذا ائمه باطن گناه رو چون میبینن، خدا علم بهشون داده، مجبور نیستن، میتوانن. شما مجبوری که مثلا دست به برق سفاز نزنی؟ نه، مجبور نیستی. میتوانی دست بزنی؟ بله. مجبوری که مدفوع خودشو نخوره؟ نه. میتواند واقعا؟ اختیار داره؟ بله اختیار داره، اما نمیکند، فکرش هم نمی کنه. ائمه مجبور نیستن برای گناه نکردن، اما گناه نمی کنن، فکرش هم نمی کنن. واضح شد؟ هرچه اون علم بیشتر بشه اسمت بیشتر میشه. لذا ائمه علمشون از همه انبیا بیشتره، اسمتشون هم از همه انبیا بیشتره. این نسبت به گناه. نسبت به اشتباه هم که کی اشتباه میکنه؟ کسی که علمشو نداره. بنده رو اگر ببرن پشت این دستگاه مثلا صوت، حتما اشتباه میکنم، چون اصلا نمیدونم چجوری کار میکنه، درسته؟ ببرن توی کابین خلبان بگذارن، حتما تبدیل به سقوط میشه، چون نمیدونم چی کار میکنم، علمشو ندارم. اما کسی که علمشو داره که اشتباه نمیکنه، چون دل ائمه سراچه تمام علومه و خدا آن با آن بر علم اونها میافزاید، در نتیجه اشتباه هم نمیکنه. این خیلی کسی پیچیده ای نیست، معمایی نیست، خیلی دو تا چهار تا ساده است. پس معصوم کسی است که من از سمح الله، من و شما نمیشه که مثلا مرید یه آقایی بشیم، چهار روز ببینیم نمازش خوبه، حالش خوبه، زاهد و عابد و پارسا، چشمش مثلا پاکه، بگیم ها این معصومه. یا یه مرجع تقلید رو ببینیم این خیلی بالاست، خیلی حالات خوبی داره، بگیم این دیگه معصوم 15 همه. نخی آقا جون، معصوم کسی است که خدا اعلام کند که ما او را معصوم داشته ایم و رجس را از او برده ایم و او را مطهر به یطهر هم تطهیر کرده ایم. پس معصومیت اعلام و ابلاغ الهی میخواد. نمیشه که ما همینجوری حوث بکنیم یا شیر یا خط بکنیم یا مرید یک کسی بشیم بگیم آه اینم معصومه، اینم یک درجه اسم. نه خیر، این حرفا نیست. دلیل بر اسمت خمسه طیبه اصحاب کسا چیز؟ آیه تطهیر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شیعه و سنی نوشتن که امیرالمومنین بودن، پیامبر بودن، فاطمه زهرا، حسن و حسین تحت ابا و کسا بودن. که جالب حدیث کسا خوندید؟ حالا از قضا صحبت ما هم راجبه حدیث کسا و آیه تعطیله، واقعا تصادفی، جالب. خیلی خوب، اینها تحت ابا و کسا بودن، بعد قرآن نازل شده برای اینان که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک عده از سنیان پذیرفتند که 14 معصوم فقط همین 14 معصومند، منصف بودند. یک عده آمدن شیطنت بکنند، بگن که نخیر، چون آیات قبل راجب زنان پیغمبره، بنابراین این آیه هم راجب زنان پیغمبره. خب زنان پیغمبر که واضح معصوم نبودند. کی میگه؟ خود قرآن، سوره مبارکه تحریم، قرآن کریم خطاب به دو تا از زنان پیغمبر میفرماید ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، اگر شما دوتا زن توبه کردید که کردید، ولی نه سقط قلوبکما، دلهای شما مایل به باطله و شما توبه بکن نیستید. درسته؟ این که خود قرآنه. پس معلوم می شده که اون دو زن معصوم نبودن به حدی که قرآن میگه یالا توبه کنید و نمی کنید. عامه برای این که توجیه کنند و برای این که از زیر فشار این سوال در بیان، میگن که یکی از زنان پیغمبر که جنگ جمل رو به راه انداخت و صاحب فتنه جمل بود، میگن بعد از اینکه جنگ مغلوب شد ایشون توبه کرد، رفت مدینه و توبه کرد. خب توبه کرد یعنی چی؟ یعنی پس میپذیرید که اشتباه کرده و میپذیرید که رسما خلاف قرآن صریح عمل کرده. قرآن فرموده و قرن فی بیوتکن، حتما تو خونتون بنشینید، بیرون نرید. شما زنان پیغمبر فرق میکنید با زنان دیگر، ممنوع الخروجید از خانه های خودتون. اون از خانه بیرون آمده، ماشاءالله از مدینه رفته تا بصره. شما میگید اشتباه کرده، بعد فهمیده که اشتباه کرده توبه کرده. خب خود این پس دلیل بر این است که او جز وایه تطهیر نیست. علاوه که برخی از خود سنیان نقل کردن که عایشه گفت پیغمبر اکرم عبایی رو انداختن، زهرا و امیر المومنین و حسنین رفتن زیر عبا و من آمدم گفتم یا رسول الله من هم بیام، رسول خدا گفتن نه تو بیرون باش. پس خودش هم اعتراف کرده که وجود آیه تطهیر نیست. دلیل سوم اینه که قبلش فرموده است یا نساء النبی لستن، نه به صیغه تأنیس که خطاب به زنان است کار پیش رفته، اما به این آیه که رسیده میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم، نفرموده است عنکن، پس معلوم میشه ربطی به زنان پیغمبر نداره. علاوه بر این که در بین زنان پیغمبر ام المؤمنین رضی الله عنها وجود دارن، ام سلمه، و ام سلمه فرمودن که پیغمبر فرموده این مخصوصه خمسه طیبه آل ابا و اصحاب کساس و بس. خب آیه تطهیر میگوید که این پنج تن معصومند و خدا هر رجس و پلیدی را از اونها دفع کرده، که لیذهب، این اذهاب به معنی دفعه نه به معنی رفعه، حالا بحث علمی داره اینجا. ولی کن که خب نسبت به این خمسه طیبه هست تا امام حسین، پس شما از کجا میگید که امام سجاد معصومند، امام باقر معصومند؟ خب اگر قبول کردید که امام حسین معصوم است، پس معصوم از روی هوا که حرف نمیزنه، اشتباه که نمیکنه، پس طبق سلیقه که حرف نمیزنه. اگر یک معصوم گفت این آقای دیگه هم معصومه، اونم میشه معصوم، چون سخن او سخن خداست و خطا نمیگه. و ائمه ما همین خمسه طیبه فرمودن و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و المهدی، اینا هم جزو آیه تطهیرند و معصومند. واضح شد؟ پس دلیل عصمت امام سجاد چیه؟ قول امام حسین، قول معصومین دیگر، قول امیرالمومنین. چون اونا معصوم بودن دروغ نمیگن، چون اونا معصوم بودن گزاف نمیگن، پس این بقیه 14 معصوم هم، یعنی این یا زهرا، هفتای دیگه هم معصومه. تا به اینجا انشالله خدا قسمتتون کنه به حق حضرت زهرا نیمه رجب کربلا باشی. از امام میپرسد که بهترین ایامی که زیارت کنم حسین ابن علی را چه ایامیست، چه روزیست؟ امام میفرما نیمه رجب و نیمه شعبان. و و زیارت نیمه رجب و زیارت نیمه شعبان مشترک، یک زیارت هم برای نیمه شعبان خونده میشه هم برای نیمه رجب، و این زیارت معصوره، یعنی از معصوم رسیده و مستنده و سندش هم سند خوب و صحیحی است، از شیخ مفید نقل شده و از شیخ صدوق، از شیخین به این بزرگواری. در مفاتیح الجنان هم هست، در زیارت نیمه رجب امام حسین خطاب به علی اکبر شروع می کنید به زیارت کردن که السلام علیک ایها السید الطیب الطاهر، من شهادت می دهم که خدا تو را به قلده اوج 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 شرف رساند و الحقك الله به ذروت العلیا، ذروه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی ستیق، یعنی اون قلده بلند بلند، و الحقك الله به ذروت العلیا حیث و شرف کل و شرف، خدا تو را به اون قلده بلند بلندی که اعلا قلده شرافت و کل شرافت است ملحق کرد. تا اینجاش میشه فضیلت، تا اینجاش یعنی خیلی حضرت علی اکبر آقان خیلی با شرافت و نجابتن. اما این جمله رو ببینید، وقد من الله علیک من قبل، اصلا فقط این نیست، از پیش از این دنیا خدا منت بر تو نهاده بود و جعلک من اهل البیت، و خدا تو را از اهل بیت قرار داده بود که از حب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اگر میفرمود و جعلک من اهل البیت میگفتیم اضافه تشریفاتی است مثل سلمان و من اهل البیت، اما بقیه آیه رو فرموده است خدا تو را از آیه تطهیر قرار داد، خدا تو را از آیه تطهیر قرار داد، این تو هم معصومی. این آیه، این زیارت دلیل بر عصمت علی اکبر است، و این نه این است که حالا بنده مثلا 4 نفر 100 نفر دوستان جوان و غیر جوان امام حسینی پرشور تو دهه محرم گیر آوردم میخوام مثلا مجلس رو بشورانم و یه نکته بگم شما بگید به به و چه چه و شیخ چی گفت و خلاصه. نه، بنده روزی خدمت حضرت آیت الله عظما وحید رسیدم و گفتم آقا در زیارت نیمه رجب عبارت اینه، و استنباط من این است که این عبارت، این چند خط صریح در عصمت حضرت علی اکبره. شما چه میفرمایید؟ فرمودن دقیقا مطلب همینه که گفتی، و بله این عبارت دلیل بر عصمت علی اکبره. پس مدرکش کجا بود؟ بفرمایید. زیارت نیمه. یه مفاتیح میشود به ما بدید؟ خواهم از رو بخونم و بهتون که دیگه دلتون محکم و محکم. به همین جهت در زیارت علی اکبر، در زیارات مختلفشون مرتب تأکید میکنیم که السلام علیک ایها السید الطیب، السلام علیک ایها السید الطاهر، تو طیبی، تو طاهری، و در نهایت طیب و طاهری که معصومی. همین جا ممکنه یک کسی مثلا براش افته بشه که یعنی حضرت علی اکبر اسمتشون همون اسمت امیر المومنین است. اولا که اگه باشه چه اشکالی داره، ثانیا گفتیم اسمت چی داره؟ درجه داره، و این صریح در اسمت حضرت علی اکبر. این یک دلیل بر اسمت حضرت علی اکبر. دلیل دومی که برخی از فقها گفتن و آیه استفاست، آیه در قرآن هست ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم علی العالمین، و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدا گزینش کرده، خدا اصطفا کرده، خدا برگزیده، برتری داده آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را بر تمام جهانیان. اهل بیت فرمودن نحن آل ابراهیم، ما رو خدا اصطفا کرد، و اصطفا کسی که مصطفای خداست، مصطفی الاخیار توی زیارت جامعه میخوانیم و المصطفین الاخیار، او هم معصومه. سلام الله علی الحسین، خدایا تو کمک کن، خدایا تو شاهدی، دیگه من سختمه بیان بکنم. وقتی آقازاده راه افتادن به طرف میدان، دیدن این پیر مرد پدر محاسنو به دست گرفتن، زار زار میگرین، بی اختیار به یک معنا، چجوری بگیم بی اختیار، دنبال اسب پسر راه افتاده، و این آیه را میخوانند ان الله اصطفى آدم و نوح، آیه اصطفا میخوانند. برخی از بزرگان محدثین ما از علمای ما گفتن آیه اصطفا را پشت سر علی اکبر که میخوان به زبان بی زبانی به اشارت و به الکنایت و ابلغ من التصریح حضرت اعلام میکردند که این علی اکبر من معصوم است و داشت میرفت. به کجا میروی ای یوسف زهرا پسرم؟ گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم، پسرم سر ببرم راه برو چند قدم تا کنم قد تو را خوب تماشا پسرم. دیدن محاسن نازنینشون رو به دستشون گرفتن و گریه می کنن و می فرماید اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فانه قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خدایا تو شاهد باش هر وقت دل ما، یعنی نه فقط دل من و حسین، یعنی دل خواهرم زینب، دل ام کلثوم و دل من تنگ می شد برای زیارت پیغمبر، هر وقت دلمون تنگ می شد برای زیارت پیغمبر به این جوان نگاه می کردیم. ای خدا گمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم. چه شعری گفتی؟ گمان مبر بابا، چون تا گفت برم آقا فرمودن که برو پسرم. الان در انصار گفتم هر کسی خواست میدون بره، هر کی خواست میدون بره، وقتی گفته اجازه بدید برم، آقا اول چونه زدن؟ گفتن نه. قاسم دستشون رو بوسید، پاشون رو بوسید تا اجازه دادن. اما تنها کسی که گفت برم حضرت بیدرنگ فرمودن برو علی اکبر بود. گمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شماره زدم در پی تو دفیدم. دیدی بابات من الان 4 تا پله میام به نفس نفس میفته. امام حسین 57 سالشون بوده، دنبال از شروع کرد دویدن، نفس شماره زدم در پیت پیاده دویدن. خب از سلام ببینید زیارت رو، حالا تو دلتونم شما تای دل سلام بدید خوبه دیگه. از سلام علیکه ایوه صدیق، با صدیق نمیشه باشه مگر معصوم. صادق ممکنه غیر معصوم باشه، اما صدیق فقط معصومه. السلام علیک ایها السید، السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب الحبیب. وقتی برگشت گفتش که بابا ثقل الحدید قد قتلنی العطش العطش، امام حسین به گریه افتادن، فرمود اصبر حبیبی، همین لفظ حبیب رو به کار بردن، اصبر حبیبی. الحبیب المقرب و ابن ریحانت رسول الله، السلام علیک من شهید محتسب و رحمت الله و برکات ما اکرم مقامک، چقدر مقام شما بلنده. و اشرف منقلبک اشهد و لقد شکر الله سعیک، من شهادت میدهم که خدا خلاصه پاداش درستی بهت داد و تشکر کرد از تلاش تو. و اجزل ثوابک، ثواب جزیل به شما داد. ببینید عبارتی که خوندم، و الحقک به ذروت العلیا، تو را ملحق کرد به اون قله بلند اعلا، حیث شرف کل شرف. و فی القرف السامیه، اون عبارت چی بود اینجا؟ کما من علیک من قبل و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. پس اگر به یک کسی گفتی که آقا من ثابت میکنم حضرت علی اصغر معصوم بوده، اینو باز کن. اگر گفت کی گفته، بگو به این استدلال فلانی گفته، نقل کرده، آقای وحیدم تایید کردن. صلوات الله علیک علی اکبر حسین و رحمت الله و برکات و رضوانو. اینا رو که گفتی که من شهادت میدم تو معصومی، شالا پایین پاش باشیم، بعد میگی فشفع ایها السید الطاهر، تو که پاکیزه ای، من آلودم، تو جوان پاک پاکیزه معصوم حسینی، من چشمم آلوده است، گوشم آلوده است، وجودم آلوده است، دلم آلوده است، بیا و شفاعت کن الی ربک فی حت الاسقال، که این بار گناه سنگین من رو خدا از دوش من امشب برداره، ان زهری و تخفیفها عنی و رحم زلدی و خضوعی لک. ببین من چقدر خازانه پای ذریح تو افتادم، ببین چقدر ذلیلانه به حرم آمدم، در کنار ذریح تو ذلیل شدم، خاضع شدم برای تو و لعبی که سید و برای بابات که آقای عالمه صلی الله علیکم. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقع از رخ کنه در باز تماشا دارد، یعقوب میدانست که یوسف زنده است. امام میفرماین امام سجاد که یعقوب اونقدر گریه کرد آخرش گفت خدایا اجازه بده اسرائیل بیاد نازل بشه. خدا که میدانست تو دل یعقوب چه خبره، گفتن اسرائیل برو ببین چی میگه. اسرائیل آمد، یعقوب گریه کرد، گفت اسرائیل تو را به حق خدا از فلان تاریخ که یوسف من رو بردن تا الان تو روح یوسف رو قبض کردی؟ گفت نه. گفت پس زنده است؟ گفت بعد. امام میفرمایند که یعقوب میدانست که یوسف زنده است، همین که ازش دور بود انقدر گریه کرد که کور شد. پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، شعره این شعر اولین بار من 34 سال پیش شنیدم، تا امسال هر سال با خودم تکرار کردم و به خود من یک حالی میده. اگه عمق شعر رو انشالله بگیرید، پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، گر پدر کور چو یعقوب شود جا داره. شما فیلم یوسف رو دیدید دیگه، یوسف وقتی که یعقوب آمد به مصر بینا شده بود دیگه، هم رو دیدن بوسیدن، هرچی اتفاق افتاد شب دیگه که خواستن بخوابن، یوسف سر باباشو به دامن گرفته بود و با هم صحبت میکردن، سیر پسرش رو میدید، راحت دیگه دراز کشیده بود و هی جمال یوسفشو میدید، هی میبوسیدش. بعد بهش گفتش که پسرم، گفت بله بابا. گفت به من تعریف میکنی که اون روزی که تو رو بردن چی بلایی سرت آوردن؟ گفت بابا تو طاقت نمیاری، ولش کن، تموم شده رفته، خاطرات تلخ گذشته رو مرور نکنیم. گفت نه، به حق من بر تو که پدر تو هم باید بگی، هم پدره هم پیغمبره، چیکار کنه باید بگه دیگه. گفت بابا راستش اینه، 9 سالش بوده که بردنش، من رو آوردن تو را یکم زدنم، شروع کرد یعقوب به گریه کردن، کی میزده؟ داداشاش. من آوردن کنار یه چاهی، نگه هم داشتن، گفتن پیرنتو در بیار، ما باید ببریم، پیرنتو کار داریم. خواستن پیرنو ببرن خون بز بریزن روش، بگن گرگ خورده. من شروع کردم گریه کردن، گفتم شما داداشای منید، نکنید من رو اوریان نکنید، خجالت میکشم، خیلی با حیا بوده. قبول نکردن، هر چی گفتن من انجام ندادم. بابا فلان داداشم چاقوی خودش رو در آورد، خنجرش رو از روی پیراهنم به پهلوی من گذاشت، منم بچه، منو ترسون، گفت اگه پیراهن در نیاری چاقو رو فرو میکنم در پهلوت. یعقوب قش کرد. امام سجاد فرمان یعقوب قش کرد، شنیده که 30 سال قبل نه دشمن، داداشش یه کارت گذاشته به پهلوش، قصدش هم زدن نبوده، قصدش ترسوندن بوده از رو پیراهن، و بهش گفته اگر پیراهن تو در نیاری این رو فرو میکنم به پهلوت، این دشنه رو. از شنیدنش یعقوب قش کرد، میبینه که الان یوسفش زنده است، نزدن، فرو نکردن، چاقوش نزدن، فقط از شنیدنش قش کرد. وقتی ابی عبدالله آمد بالا سر علی اکبر، دید قطع شدن اربن اربا که بماند، چنان نیزه‌ای به پهلوی علی فرو کرده بود. مقاتل مختلف نوشتن، مقال سبتین نوشته، خیلی ها نوشتن، که حتی یکی از سنی ها نوشته که فخرجت من الخیام امرأتون، زنی از خیمه لحظه‌ای که علی اکبر خورد به زمین بیرون آمد که صدا می زد وا حبیبا وا سمرت فعادا وا اخیا و ابن اخیا، مثل خورشید تابان بود، نور او رو گرفته بود. من پرسیدم راوی قصه از خبرنگارای کربلاش که این چیه؟ گفتن این زینب بنت امیرالمؤمنین عمه این بچه است. قبل از اینکه حسین برسه او رسید، خودشو انداخت روی بدنه. شیخ جعفر شوشتری میگه اگر زینب خودشو نرسونده بود، آقا همون لحظه اول مواجه میشد با بدن علی، حتما آقا دق میکردن و میمردن. این آمدن زینب یه مقداری فرصت ایجاد کرد که ابی عبدالله قصه ناموس نگه، آمدن دست زینب رو گرفتن، بلند کردن، یه چند قدمی باش آمدن، فرمود برگرد به خیمه. این یک فرجه‌ای به وجود آورد برای تأمل. بعد هم آمد دو زانو بالا سر علی اکبر نشست، گوششو برد پایین، شروع کرد پسرم یک کلام با من صحبت کن، دید خبری نیست. فوز اخده و علا خده، صورت رو بر صورت علی اکبر گذاشت. مدتی صورتشون رو صورت علی اکبر بود. عرض کردم پریشبا سر رو که بلند کرد، از محاسن امام حسین خون فرق علی اکبر می دید. شیب الخضیب اولین خضابش با خون سر علی اکبر بوده. صدا می زد بنی علی قتلو، بابا کشتنت، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه بوک غریبا فریدا علی دنیا بعد کلفا. تا اینجا مصیبت خیلی سخته، اینقدر سخته که من میخواستم در برم و اصلا نمیخواستم مصیبت بکنم. ولی بدترین مصیبت اینه که وقتی صورت نازنینش رو بلند کردن، نوشتن که امام حسین تا اون لحظه بلند بلند گریه نکرده بود در کربلا، و تا اون لحظه کسی گریه بلند امام حسین رو ندیده بود در عمر حضرت، ولی چنان بلند گریه میکرد. از بنده همین یک خط باشه که واقعا دیگه توانم بیش از این نیست. میدونید مصیبت چیه؟ تا اینجاش خیلی سخت، خیلی سخت، مصیبتن ما اعظم ها همینجاست، اما بدتر از این اینه که تا آقا سرشون رو بلند کردن، حرومزاده عمر سعد ایستاده بود، حفص پسر جوونش کنارش، لبخند میزد، گفت حسین ببین پسر من سالمه، من که گفتم بیعت کنم.